فرمودن که اگر صغرا ممکنه باشه برای کبرا یکی از سهالت هست، یا کبرا هم ممکنه و یا فعلیه بلا ضرورتن هست یعنی وجودیه و یا فعلیه معذروره هست، پس کبرا سهالت داره در حالی که صغرا ممکنه باشه. و فرمودن که از این سهالتی که برای کبرا هست با صغرای ممکنه سه تا مختلطی از مختلطات شکل اول به وجود میاد و مصنف در این سه مختلط بحث میکنه. مختلط اول رو عبارت میگیریم از اونجایی که صغرا ممکنه باشه کبرا هم ممکنه باشه. ادعای مصنف اینه که نتیجه در این حالت یک قضیه ایست ممکنه. این مطلب رو با بیانی اثبات میکنن که غیر از بیان قدماء منطقیینه. میفرمایند که وقتی که صغرا ممکن باشه حصول اوسط للاصغر بل امکانه، و وقتی کبرا ممکن باشه حصول اکبر للاوسط بل امکانه. اگر این دوتا رو کنار هم بذاریم میبینیم که حصول اکبر للاصغر به امکان امکانه. یک امکان در صغرا هست که حصول اوسط للاصغره، یک امکان در کبرا هست که حصول اکبر للاوسطه. این دوتا که کنار هم گذاشته بشه که بخواد حصول اکبر للاصغر رو نتیجه بده، امکان امکان رو همراه داره. یعنی در نتیجه اینطور میگیم که حصول اکبر برای اصغر ممکن است که ممکن باشد. اینطوری بعد وقتی اینو به ذهن میدیم، ممکن است که ممکن باشد رو به منزله ممکن باشد فرض میکنه. پس از دوتا امکان یه امکان میمونه، یعنی نتیجهی که همراه بود با دو امکان نتیجه همراه میشه با یک امکان و میشه ممکنه. این بیانیست که بیان ظاهریست که در عبارت مصنفه. خواجه همین مطلب رو به صورتی ذکر میکنن و بعد اونجا که رسیم توضیح میدن. پس مبحث ما در اونجایی که صغرا ممکنه باشه کبرا هم ممکنه باشه، مدعامون اینه که نتیجه ممکن است. دلیلمون یک مطلب تقریبا تنبیه به یه مطلب استدلال نیست، چون مصنف ادعا میکنه که این نتیجه بدیهیه، این انتاج بدیهیه، بنابراین احتیاج به استدلال نداره. صرفا با همین که واگذار میکنه به بداهت و تنبیهی میکنه اکتفا میکنه. میفرماید که اگر صغرا همراه با امکانه، کبرا هم همراه با امکانه، نتیجه همراه با امکان امکانه. و وقتی امکان امکان رو به دست ذهن بدیم، امکان را هم از این امکان امکان استفاده میکنه. بنابراین نتیجه‌ای که همراه با امکان امکانه به کمک ذهن میشه نتیجه‌ای همراه با امکان، یعنی نتیجه ممکنه. خب بحث گذشته آخرین قسمت داشتیم به بیان ها به بیانات ثلاثه. من اون وقت گفتم که این ثلاثه به جاش لمیت نوشته بشه. نسخه مصرم احتمال میدم گفتم لمیت داره، نمیدونم از کجا گفتم که نسخه مثل لمیت داره. نسخه مثل ثلاثه هست، لمیت نیست. لمیت بعضی از نسخ لمیت دارن، اما نسخه مثل همون ثلاثه هست. این نسخه ما هم ثلاثه هست. نسخه قدیم طوری نوشته شده که با هر دو سازگاره، هم با لمیت سازگاره هم با ثلاثه. البته هم نقطه های بالا رو گذاشته هم دو نقطه زیر گذاشته، با هر دو سازگاره. در حساب لمیت به صورت نسخه نوشته بشه به بیانات ثلاثه درسته. در کتاب ما به بیانات ثلاثه داره درسته، لمیت هم به عنوان نسخه اضافه بشه بعد به بیانات لمیت بشه بعد. قوله لکنه ان کان الحکم علی بیب الامکان، اگر حکمی که در کبرا بر بی یعنی حد وسط شده به امکان باشه. خب فرض کردیم صغرامون ممکن است، یعنی بی وقتی بر جیم بار شده به امکان بار شده، بی بر جیم به امکان بار شده، حالا حکمی هم که بر به در کبرا شده، یعنی حکمی که برای حد وسط شده، او هم به امکان باشه. کانه اونا که نسخه مثل کانه داره، این نسخه لکانه داره. البته معنا درسته در هر دو صورت، اما از نظر عددی نسخه مثل بهتره، به خاطر اینکه در جواب این لام نمیاد، در جواب لو لام میاد. لاشنه او امکان الحکم علا به بل امکان کان هناکه امکان و امکانه، در نتیجه امکان امکان خواهد بود، یعنی در وقت در صغرا امکانی باشه، در کبرا هم امکانی باشه، در نتیجه یک امکان امکانی هست. یعنی مثلا وقتی وصول اوسط لل اصغر در صغرا امکان داره، حصول اکبر لل اوسط هم در کبرا امکان داره، حصول اکبر لل اصغر در نتیجه امکان امکان داره. وقتی امکان امکان داشت، هو قریب من ان یعلم الذهن انه امکان. اگر امکان امکان بود، نزدیکی به این است که ذهن بگوید که انه امکان، یعنی امکان امکان رو ذهن به منزله امکان میگیره. بعدا خواهیم گفت که چرا ایشون اینجا لفظ قریبان آورد. خواجه توضیح میدن، یعنی وقتی نتیجه همراه با امکان امکان بود، ذهن میگه که همراه با امکان است. فإنما يمكن أن يمكن قريب عند التبع الحكم بأنه ممكن. چیزی که ممکن است که ممکن باشد، در نبع طبع قریب به این است که ما حکم کنیم که اون چیز ممکن است. اگر چیزی یمکن ان یمکن، مثل اینه که بگیم انه یمکن، چیزی ممکن است که ممکن باشه. مثلا اصغر ممکن است اوسطی باشد که اون اوسط ممکن است اکبر باشد، پس اصغر ممکن است که ممکن باشد اکبر باشد، ممکن است که ممکن باشد اکبر باشد. خب وقتی اینو خوب دقت بکنید، ببینید که اکبر اصغر ممکن است اکبر باشد، یعنی فرقی نمی کند برای معنا. دقت بکنید ببینید که یکی میشه. پس نتیجه رو ما میتونیم ممکنه قرار بدیم، نتیجه یه که صغراش و کبراش هر دو ممکنه. هذا بیان الاختلاط الاول. گفتیم سه اختلاط در اینجا بحث میکنیم، مختلطات هم گفتیم معناش چیه. در صورتی که صغرا و کبرا موجهه باشند، چه جهتشون یکسان باشه چه جهتشون غیر یکسان باشه، میگیم مختلط. حالا در اینجا بیان میکنیم اختلاط اول رو، چون سه تا اختلاط مورد بحث قرار گرفت. این اختلاط اوله که صغرا ممکنه کبرا هم ممکنه. اول اختلاط نه ممکن است. فقط اکتفا مصنف در این اختلاط اول به این مطلب اکتفا کرد، استدلال نکرد، اکتفا کرد به این که ذهن یعلم و به سهولتین که ما یمکن ان یمکن یکون ممکنا، چیزی که ممکن است ان یمکن، به نظر ذهن اون چیز ممکن است. نظرش این که مصنف اکتفا کرد و اکتفا کرد به همین بیان و استدلال نکرد، به این جهت است که شیخ مایل است که این اختلاط رو اختلاط کامل قرار بده، یعنی قیاس رو با وجود این اختلاط قیاس کامل ببینه. قبلا گفتیم که قیاس کامل قیاسی است که بیان الانتاج، احتیاجی به استدلال نداره. مصنف میخواد بگه که این اختلاط اول که صغرا و کبرا شکل اول هر دو ممکن هستن، بیان الانتاج یعنی قیاس کامله. چون میخواد بگه قیاس کامله، لذا برای انتاجش استدلال نمیکنه، فقط تنبیه میکنه و اکتفا میکنه به همین ادعای سهولت. و ذلك این که شیخ اکتفا کرد به ادعای سهولت، به این جهت است که شیخ مایل است به این که این اختلاط رو کامل ببینه، یعنی قیاسی رو که مختلط شکل اول و صغرا و کبراش هر دو کاملن، هر دو ممکنن، این رو میخواد قیاس کامل ببینه. قیاس کامل ببینه یعنی چی؟ این غیر محتاج الی زیادت بیان، احتیاجی به بیانی بیش از ادعای سهولت و بیش از تنبیه نداره. و بیان ذلك، خواجه خودش این مطلب رو توضیح میده. دقت کنید توضیحش رو، که با بیان این خواجه متنم تقریبا روشن میشه. من متن رو نمیتونستم بیش از این توضیح بدم که گفتم. وقتی بیان خواجه ذکر شد، اون وقت متن خودش واضح تر میشه. خواجه میفرماد منظور از ممکن یعنی ما لا یستلزم من فرض وجودی محالا، هرچی که از فرض وجودش محال لازم نیاد ممکنه. وقتی ما میگیم حصول اسقر حصول اوسط للاسقر ممکنه، یعنی اگر این حصول وجود بگیره محالی لازم نمیاد. وقتی میگیم حصول اکبر للاوسط در کبرا ممکنه، باز معناش اینه که اگر این حصول وجود بگیره محالی لازم نمیاد. خب ما فرض میکنیم وجود رو هم در مقدمه اولا که صغراست، هم در مقدمه ثانیه که کبراست. اولا میگیم که این حصول اوسط للاسقر که امکانیه، یعنی از فرض وجودش محال لازم نیاد، ما فرض میکنیم وجود گرفته، یعنی این حصول موجوده، یعنی واقعا اوسط برای اسقر هست. قضیه از ممکنه بودن تبدیل میشه به مطلقه بودن، یعنی یک قضیه میشه قضیه فعلیه، دیگه قضیه ممکنه نیست با فرض وجود. میام همین کار رو در کبرا انجام میدیم، یعنی میگیم کبرا حصولش، اکبر حصولش برای اوسط بل امکانه، یعنی فرض وجودش محال نیست. خب فرض وجود میکنیم، تا فرض وجود کردیم اکبر للاوسط حاصل میشه، وجود میگیره. وقتی وجود گرفت صغرای ممکنه میشه صغرای فعلی، کبرای ممکنه میشه کبرای فعلی. پس حالا ما دو مقدمه ممکنه داشتیم، تبدیل شد هر دو به دو مقدمه فعلی. حالا که دو مقدمه فعلی داریم، همونطور که قبلا گفتیم صغرا و کبرای شکل اول اگر هر دو فعلی باشن بدیهی الانتاجن، اون نتیجه رو میگیریم. نتیجه ای که عاید میشه بازم یه نتیجه فعلیه، چون صغرا و کبرا هر دو فعلیان، نتیجه فعلیه. فعلیه یعنی چی؟ فعلیه یعنی اکبر للاسقر موجوده. اگر موجوده پس استحاله‌ای در وجودش نیست. وقتی میگیم موجوده یعنی استحاله در وجودش نیست، چون اگه استحاله بود که موجود نمیشد. اگر استحاله در وجودش نیست پس ممکن است وجودش. اینجا توجه کنید، میخواد نتیجه فعلی رو برگردونه به ممکنه. میگه نتیجه فعلیه یعنی اکبر للاسقر موجوده. خب اگر موجوده پس وجودش استحاله نداره، لذا وجود گرفته. اگر وجودش استحاله نداره پس ممکنه، بنابراین از اکبر للاسقر ممکنه و هو المطلوب، یعنی قضیه باز شد ممکنه. توجه کردید ابتداعا ایشون اون صغرای ممکنه و کبرای ممکنه رو مبدل کرد به صغرا و کبرای فعلیه، بعد نتیجه که گرفت فعلیه بود، مجددا این نتیجه رو تبدیل میکنه به نتیجه ممکنه، اون وقت مطلوب حاصل میشه. مطلوب ما این بود که از دو ممکنه یک ممکنه آیت میشه، حالا از دو ممکنه یک ممکنه آیت شد. به این ترتیب کلام مصنف رو توضیح میده، امکان امکان رو به معنای وجود در کنار وجود میگیره، چون امکان ها به معنای این است که فرض وجودش محال نباشه. لذا میگه اینو فرض وجود میکنیم، اونم فرض وجود میکنیم، دو تا امکان ها میشن دو تا وجود، دو تا فعلیه. بعد نتیجه که میگیره باز نتیجه وجوده. این وجود رو برش میگردونه به امکان، میگه اگر وجود محال نیست فرض وجودم محال نیست، اگر وجود محال نیست پس امکان داره، اگر امکان داره قضیه ممکنه. وقتی قضیه فعلیه موجود باشه قضیه ممکنه هم حتما موجوده، پس نتیجه همون میشه قضیه ممکنه. این بیانیست که ایشون میکنه، که خلاصه این بیان عبارت از دو عمله. عمل اول تبدیل کردن صغرای ممکنه و کبرای ممکنه به صغرا و کبرای فعلیه که خودشون نتیجه فعلی میدن. عمل دوم تبدیل کردن این نتیجه فعلی به نتیجه ممکنه. اون وقت نتیجه اینطور، بحث آخر بحث این نتیجه رو میگیریم که مطلوبمون همین بود که از دو صغرا و کبرای ممکنه یک نتیجه ممکنه متولد میشه. و بیان ذلک، بیان این مطلب که دو ممکنه نتیجه شون هم ممکنه است، این است. ممکن عبارت است از چیزی که لا یلزم من فرض وجودیه محالا. اینو میگه ممکن، در اصطلاحش میگه ممکن وقوعی، یعنی وقوعش و وجودش مستلزم محال نیست. فاذا فرض، حالا اگر فرض کنیم که صغرا ممکنه، صغرا که ممکن است فعلی است، یعنی فرض کنیم که اوسط برای اسقر بالفعل موجوده، تا این فرض کردیم امکانی که در صغرا بود میره، جاش فعلیت میاد. فاذا فرض ان جیم، جیم در مثال ما اسقر بود، اگر فرض کنیم که جیم، جیمی که یمکن ان یکون ما یمکن ان یکون الف، جیمی که میتواند باشد ما، یعنی اوسطی که اون اوسط میتواند باشد الف یعنی اکبر، جیمی که میتونه اوسط باشه که اون اوسط میتونه اکبر باشه، مثلا اضافه رو زکی جیم که یمکن ان یکون ما، یعنی اشاره داره به همون اوسط که در مثال ما به بود. جیمی که میتواند به باشد که اون به هم میتونه الف باشه، مثلا اگر فرض کنیم که این جیم خرج من الامکان الاول الى الوجود، از امکانی که در مرحله اول داشته خارج شده به وجود، از حالت امکان در آمده، الان وجود گرفته، فقط سقط الامکان الاول، امکان اول ساقط شد. صغرایی که داشتیم ممکنه بود امکانش سقوط کرد، فعلی شد. توجه کنید عبارت سعید فرز امنجین الذی یمکن ان یکون ما یمکن ان یکون الف خرجه، خرج جواب ایزاست. تو این عبارت الذی یمکن ان یکون ما یمکن ان یکون توجه کنید دو تا یمکن آمده، یکی اول یکی دوم. این امکان اولی که در عبارت میاد اشاره به اون یمکنی داره که در اول ذکر شده، امکان ثانی که در عبارت میاد اشاره به اون یمکنی داره که در دوم ذکر شده. این امکان اول امکان ثانی اشاره به همین دوتایی داره که در این عبارت آمده. یمکن اولی که در این عبارت آمده مربوط به صغراست، یمکن دوم که آمده مربوط به کبراست. عبارت دوباره معنا میکنم الذی جیم یعنی اصغری که ممکن است بوده باشد ما یعنی به یعنی اوسط، اینجا اصغر تموم میشه، صغرا تموم میشه، باز از اینجا کبرا شروع میشه. اوسطی که یعنی بی که یمکن ان یکون الف، این باز اشبره کبراست. در اصغر در صغرا میگیم جیم یمکن ان یکون به، در کبرا میگیم به هم یمکن ان یکون الف. پس دو تا امکان داریم، امکان اول توی صغراست، امکان دوم توی کبراست. پس امکان اول که میگن منظور امکانی است که در صغراست، امکان ثانی که میگن منظور امکانی است که در کبراست. خرج این جیم از امکان اول به وجود، فقط سقط الامکان الاول، امکان اول سقوط کرد، یعنی صغرامون که ممکنه بود شد فعلیه. و سار جیم هو ما یمکن ان یکون علی، جیم بالفعل اینطور شد، جیم بالفعل شد ما یعنی بی که یمکن به ان یکون علی. پس یمکن الان در نهایه کبرا هنوز هست، به یمکن ان یکون علی، ولی دیگه جیم بهش نمیگیم یمکن ان یکون به، جیم هو به، جیم به شد، در جیم امکان برطرف شد. حالا در به باز نسبت به الف امکان هست، یعنی در کبرا امکان هست. خرج من الامکان الاول الى الوجود، فقط سقط الامکان الاول. و سار جیم عبارت از بی که اون به میتونه الف باشه، سار جیم به حسب دارش فرد، به حسب این فرد این جیم به شد، به حسب دارش فرد متعلق به سار است. سار به حسب این فرد جیم عبارت از بی که اون به میتونه الف باشه، دیگه نمیگیم جیم میتونه به باشه، میگیم جیم به شد که به میتونه الف باشه، میتونه رو فقط در طرف به و الف میاریم. پس امکان اول از بی رفت، امکان ثانی که امکان در کبراست هنوز موجوده. از اون طرف ثم اذا فرض مرتا اخرى انه موجودون، اگر فرض کنیم که الف بودنش هم موجوده، بار دیگه فرض کنیم که این جیم الف بودنش هم موجوده، یعنی الف هم براش هست، فقط الامکان ثانی ایزن، امکانی که در کبرام هست ساقط میشه. ما با یک فرض اول امکان در کبرا رو ساقط کردیم، با فرض دوم امکانی که در کبرا ساقط میکنیم، و با این فرض هم استحالهی پیش نمیاد، چون ممکنی بود که لا یلزم من فرض وقوعی محاله، اون وقت امکان ثانی سقوط میکنه و کان جیم بالوجود الف، حالا دیگه اذکر بالوجود و بالفعل میشه اکبر، یعنی نتیجه بالفعل گرفته میشه من غیر لزوم و حالون. خب تا اینجا نتیجه بالفعل شد، یعنی اکبر که الفه بر اذکر که جیمه بالفعل بار شد، امکان رفشنا. حالا این کار دوم رو ایشون شروع میکنه، کار دوم اینه که این نتیجه فعلی رو مبدل کنه به یه نتیجه امکانی. میفرماید که و کل ما یسیر بالفرض موجودا من غیر لزوم محال فهو ممکنان، هر چیزی که بالفرض موجود می شود و محالی لازم نمیاد ممکنه. جیم بالفرض میشه الف براش موجود و محالی از این لازم نمیاد، پس وجود الف برای جیم که ازش محال لازم نمیاد میشه ممکن. اگر فرض کنیم وجود الف را للجیم، میبینیم امکان داره، میبینیم که محالی ازش لازم نمیاد، پس میگیم وجود الف لیل جیم ممکنه، اگر ممکن شد میگیم کل جیم الف بر امکان، فاذن جیم یمکن ان یکون الف و هو المطلوب. مطلوب ما همین بود که ثابت کنیم جیم الف بر امکان، یعنی نتیجه که میگیریم نتیجه ممکنه. تموم شد. این بیان بود که خواجه ذکر کردن و با این بیان کلام مصنف بهتر روشن شد. فقط یک مطلب در عبارات مصنف مونده و اون که ایشون فرمود هو قریب من ان یعلم از ذهن انه امکان. حالا همین مطلب مصنف رو با بیان خواجه میگیم و بعد میپرسیم که چرا قریبه. خواجه میگه اگر شما فرض کنید چیزی را که محال نیست، چیزی را فرض کنید که محال نیست، حکم میکنید به این که ممکن است. ما فرض کردیم که صغرامون و کبرامون محال نیست، لذا از حالت امکانی درشون آوردیم به حالت فعلی انداختیمشون. از این نتیجه گرفتیم که اکبر للاصغر هم میتونه وجود داشته باشه، امکان داره و محال نیست. خوب دقت کنید، این حکم ما کردیم که اگر وجود اکبر للاصغر ممتنع نیست پس ممکن هست. اینطور حکم کردیم دیگه، اگر وجود اکبر للاصغر ممتنع نیست پس ممکن هست. این چرا غریبه به ذهنه؟ این چرا غریبه به ذهنه؟ ایشون میگه که علتش اینه، آنچه که در ذهن بدیهی است غیر از اینه. اون بدیهی رو اگر ما عکس نقیض کنیم، این حکمی که الان مورد نظر ماست استفاده میشه. پس ذهن ابتداعا اون بدیهی رو استفاده میکنه، بعد اون بدیهی رو عکس نقیض میکنه، این حکم مطلوب ما رو به دست میاره. پس این حکم مطلوب ما بدیهی نیست، قریبه در ذهنه. قریبه چون واسطه میخوره. اگر بدیهی بود ایشون میگفت خب بدیهی، اما نگفته بدیهی، گفته نزدیک است که ذهن مطلب رو بدونه، نگفته میدونه، گفته نزدیک است که بدونه. نزدیک است یعنی یه واسطه میخوره، چون ابتدا مطلبی تو ذهن میاد که بعدن توضیح میدن، اون بدیهیه، بعد اون مطلب رو ما عکس نقیض میکنیم، این حکم رو استفاده میکنیم، حکم مطلوب رو استفاده میکنیم. حکم مطلوب اون چی بود؟ حکم مطلوب اون اینه که اگر چیزی ممکن نیست، چیزی ممکن نیست که ممکن باشه، چیزی ممکن نیست که ممکن باشه، ممکن هست. این حکم مطلوب ما. این رو ذهن بالبداهه نمیفهمه. اون چرا که میفهمه اینه که کل ما لیس به ممکنن یمتن ان یکون ممکنا. هر چیزی که نمیتونه ممکن باشه، یعنی لیس به ممکنن ان یکون ممکنا، یمتن ان یکون ممکنا. این یک مطلب واضحه که عرف میفهمه. هر چیزی که ممکن نیست، محال است که ممکن باشد. این رو اگر عکس نقیض بکنید، همون حکمی که مطلوب ماست عاید میشه. خب من این رو از رو تصریح میکنم که روشن بشه. عکس نقیض میکنم از رو، چون عبارت نوشته شده از رو و با نوشته بهتر معلوم میشه. این تیکه رو میخونم. اصل مطلب اینه که این حکمی که الان مطلوب ماست ابتداعا بر ذهن وارد نمیشه، لذا مصنف نگفته ذهنی مطلب رو میدونه. اول یه مطلب دیگه بر ذهن وارد میشه، بعد وقتی که ذهن این مطلب رو عکس نقیض کرد، این مطلب ما فهمیده میشه. پس مطلب ما قریب به این است که ذهن بدونه تش، نه اینکه ابتداعا میدونه، بعد از یک عملی میابتش. ولوجه فی ان هذا الحکم، هذا الحکم یعنی اینکه آنچه که ممتنع نیست ممکن هست، آنچه که ممتنع نیست ممکن هست. این حکم شما از همین مطالب استفاده کردیم، گفتیم ممتنع نیست که اکبر للاصغر موجود باشه، بعد گفتیم حالا که ممکنه نیست پس ممکنه، به این ترتیب مطلوب مساوات کردیم. این حکم موجود در ذهن نیست، بلکه قریب من الموجود فی ذهنه. چرا مصنف گفت قریبون؟ بالاخره وجه در این که مصنف گفت قریبون این است که انه این حکم انما یحصل در ذهن من انعکاس قولنا، از این که قولمون رو عکس کنیم. قولمون چیه؟ کل ما لیس بممکنن یمتنع ان یکون ممکنا. این یه عبارت واضحیه که ذهن میفهمه. هرچی که ممکن نیست محال است که ممکن باشد. این مطلب واضح بدیهی است. لذا خودشون میگه به هو اولی مثل اذهان، به هو اولی مثل اذهان. این مطلب در اذهان بدیهی است. خب انعکاس میشود این قول ما عکس نقیض، عکس نقیض به نحو عکس نقیض انعکاس میشه الی قولنا، عکس میشه به قول ما. فکل ما لم یمتنع ان یکون ممکنن فهو ممکن. توجه کنید محمول در اون قضیه اول بود یمتنع ان یکون ممکنن، این محمول نقیضش میشه لا یمتنع، میاد موضوع قرار میگیره میشه فکل ما لا یمتنع ان یکون ممکنن. این همون محمول نقیض محمول اولیه. نقیض موضوع، موضوع عبارت بود از لیس به ممکنن، لیس ممکن اگه نقیض بشه میشه ممکنه. اون نقیض موضوع میاد محمول قرار میگیره میگه آقا ممکنه. پس این قضیه دومی عکس نقیض قضیه اولیه. قضیه دومی مطلوب ماست، هو المطلوب. قضیه دوم اینه هر چیزی که ممتنع نیست ام یکون ممکنه فهو ممکنه. ما همین رو داریم میگیم وجود اکبر للاسکر لا یمتنع ان یکون ممکنه فهو ممکنه. این مطلوب ما بود. میبینید که این مطلوب ما ابتداعا در ذهن نقش نمیشه، بلکه اول اون قضیهی که در خط اول گفتیم نقش میشه که بدیهیست، بعد اون قضیه رو با یه عمل یعنی عکس نقیض تبدیلش میکنیم به قضیه دوم. ذهن قضیه دوم رو بعد از یک عمل میفهمه. پس این قضیه دوم بدیهی نیست. اینطور نیست که ذهن یعلمه، بلکه قریب آن من یعلمه. تموم شد مطلب بعد. مطلب بعد بحث در مختلط دومه از شکل اول. مختلط دوم اینه که صغرامون ممکنه باشه، کبرامون مطلقه باشه اما ضروریه نباشه، یعنی فعلیه باشه اما ضروریه نباشه. فعلیه ضروریه مختلط سومه که بعدن بهش میرسیم ایشالا. پس الان فرض بحثمون اینه که صغرامون ممکنه، کبرامون مطلقه یعنی فعلیه منتها غیر ضروریه. اینجا نتیجه چی میشه؟ مصنف میگه که گاهی نتیجه هم فعلیه، گاهی نتیجه دل امکانه یعنی بالقوه است. و چون قانون منطقی کلیست نمیتونیم بگیم در بعض موارد نتیجه فعلیست در بعض موارد نتیجه بالقوه است، بلکه باید یک چیزی رو انتخاب کنیم که هم شامل بالفعل بشه هم شامل بالقوه بشه، اون وقت بگیم نتیجه اونه. میگن ما نتیجه رو ممکنه عام میگیم، ممکنه عام هم میتونه با بالفعل سازگار باشه هم با بالقوه سازگار باشه. اون مواردی که بالفعل صادقه امکان آن صادقه، اون مواردی که بالقوه صادقه باز هم بالفعل امکان آن صادقه. بنابراین امکان عام جهتی است که میتونه برای چنین نتیجه انتخاب بشه. یعنی اگر صغرای ما ممکنه باشه، کبرای ما فعلیه غیر ضروریه باشه، نتیجهمون میتونه ممکنه عامه باشه. البته اینم توضیح داده میشه که چطور در بعض موارد نتیجه فقط ممکنه است، در بعض موارد نتیجه فعلیه است. اینو بعدا با مثال خود خاطر بیان میکنه. لیکن هو اذا کان کل جیم به بالامکان الحقیقی الخاص، اگر صغرامون ممکنه حقیقی خاص باشه، کل جیم به یعنی صغرا دیگه، صغرا قبلا کل جیم به بود، اگر صغرامون ممکنه حقیقی خاص باشه و کل به بالالف بالاطلاق کبرامون هم مطلقه باشه اما مطلقه غیر ضروریه. خواجه اصرار داره برای اینکه مطلقه غیر ضروریه است و بر سخت اعتراض میکنه بر همین مطلب که بعدا میرسیم، چون ضروریه رو شق سوم قرار میده که مختلط سومه. اگر اینطور باشه جاز ان یکون کل جیم الف یعنی نتیجه، جاز ان یکون بالفعل نتیجه میتونه فعلیه باشه و جاز ان یکون بالقوه نتیجه میتونه بالامکان باشه. فکان الواجب ما یعمهما من الامکان را، پس واجب این است که نتیجه چیزی باشد که شامل هر دو بشه، هم شامل بالفعل بشه هم شامل بالقوه بشه. اون نتیجه که یا امهما چیه؟ من الامکان الان نتیجه باید ممکنه عامه باشه، چون ممکنه عامه هم میتونه شامل فعلیه بشه هم شامل بالقوه بشه. خاطر میفرماید که این بیان اختلاط ثانی است که توضیح از خارج گفتم دیگه تکرار نمیخواد. هذا بیان الاختلاط ثانی، مختلط دوم از این سه مختلط رو بیان میکنه. و و هاول اختلاط من ممکنه و مطلقه، یعنی صغرا ممکنه باشه کبرا مطلقه باشه، فیانتج ممکنه نتیجه من ممکنه منتها ممکنه آم و ذالک، این که نتیجه ممکن است به این جهته که ممکن. حالا راه بیانش رو باز خارج به این صورت میگه، میگه که یک قضیه مون که صغراست ممکن است، یک قضیه مون که کبراست مطلق است. مطلق رو دست نمیزنیم، کبرا رو دست میزنیم. کبرا ممکن است یعنی ما لا یلزم من فرض وجودی محالون، از فرض وجودش میکنیم صغرا رو. صغرا ممکن است فرض وجودش میکنیم میشه مطلقه. اون وقت باز دو تا مطلقه پیدا میکنیم نتیجه میدن، این نتیجه باز میشه نتیجه مطلقه. نتیجه مطلقه نتیجه فعلیه که در او حکم وجود شده. اگر حکم وجود شده پس وجود استحاله نداره، اگر استحاله نداره پس ممکنه. باز نتیجه رو تبدیل میکنیم به ممکنه. توجه کنید که اینجا همون کار اختلاط اول رو انجام میده، منتها در اختلاط اول دو بار امکان رو تبدیل میکرده، یکی در صغرا یکی در کبرا، اما در اینجا یک بار تبدیل میکنه. یعنی فقط چون صغرامون ممکن است در صغرا تبدیل رو ایشون انجام میده، یعنی فرض وجود میکنه ممکنه میشه مطلقه. وقتی تو مطلقه نتیجه مطلقه میدن، بعدن توی نتیجه باز ایشون یک تصرفی میکنه، نتیجه مطلقه رو برمیگردونه به ممکنه. همین روشی که در اختلاط اول داشتیم در اینجا پیاده میشه بدون تفاوت. تفاوت فقط در اینه که در کبرا در اینجا دخالتی نمیشه، بر خلاف اختلاط اول که در کبراش هم تصرف میشه. و دلالت این که نتیجه ممکن است به این جهت است که ممکن اگر موجود فرض بشه، یعنی همون صغرامونم فرض وجودش رو بکنیم، حصول اوسط لرعسخه رو فرض وجود کنیم، سار الاختلاط من مطلقتین، اختلاط شکل اول از دو مطلقه میشه، صغرامونم میشه مطلقه، کبرامونم میشه مطلقه. اون وقت یکون و انتاجه و بیانه، انتاجش بیان میشه و نتیجه هم خودش بازی مطلقه است. اون وقت لا یلزم منه، از اون انتاج یعنی از ثبوت اسکر، ثبوت اکبر للاسکر، لا یلزم محالون فاذن هو، یعنی انتاج، منظور از انتاج ثبوت اکبر للاسکره، فاذن هو یعنی ثبوت اکبر للاسکر ممکنه، یعنی نتیجه ممکنه، پس نتیجه میشه ممکنه. چرا نتیجه رو مطلق قرار نمیدید؟ تا اینجا ایشون ثابت شد که نتیجه ممکنه با همون بیانی که در اختلاط اول گفت. حالا سوال میشه که چرا شما نتیجه رو مطلقه قرار نمیدید؟ ایشون میگه زیرا در بعض موارد نتیجه مون بالقوه که نمیتونه مطلقه باشه، در بعضی جاها بالفعل که میتونه مطلقه باشه. خب مطلقه نمیتونه شامل هر دو قسم بشه، ناچاریم که بگیم نتیجه مون مطلقه نیست، اما ممکنه عامه میتونه شامل هر دو قسم بشه، لذا ما نتیجه رو ممکنه قرار میدیم. مثال برای هر دو قسم اینطور میزنم، کل انسان کاتبون در امکان، این صغرا، کل انسان کاتبون در امکان، این صغرا، صغرا روشن، کتابت برای انسان امکانی، کبرام کل کاتبین مباشرون در قلم، هر کاتبی هم قلم دست گرفته، اینم بل اطلاق بل فعل، این دیگه امکانی نیست، اینم روشن. نتیجه در اینجا ممکنه بالقوه باشه، همیشه نمیتونیم بگیم کل انسان مباشران للقلم بالفعل، بلکه بازم کل انسان مباشران للقلم بل امکان، زیرا که ممکنه بعضی از انسانها که در صغرا اسمشون رو بردیم هرگز اوسط رو یعنی کتابت رو قبول نکنن تا بمیرن. خب اینا تا آخر مباشره قلم نخواهم بود، مباشره قلم به عنوان کتابت، نه به عنوان دیگه، به عنوان دیگه ممکنه مباشر باشن. خب پس این نتیجه برای همه نمیتونه امکان بالفعل باشه، یعنی نتیجه مباشرت قلم لیل انسان برای همه انسان ها بالفعل نیست. نمیتونه بگیم کل انسان مباشرون لیل قلم بالفعل، ولی میتونه بگیم کل انسان مباشرون لیل قلم بالامکان. این یه مورد که دیدیم نتیجهمون نمیتونه بالفعل باشه. یه مورد دیگه میگیم کل انسان کاتبون بالامکان، این صغراست به امکانیه، و کل کاتبون متحرکون بالفعل، این کبرای مطلقه. نتیجه میتونیم بگیم کل انسان متحرکون بالفعل، اینجا نتیجه لازم نیست حتما امکانی باشه، نتیجه میتونه بالفعل باشه، چون حرکت برای هر انسانی بالفعل حاصله، برخلاف مباشرت قلم که مباشرت قلم چه مباشرت به عنوان کتابت باشه چه مباشرت به غیر عنوان کتابت باشه ممکنه برای یه انسانی تا آخر عمر اتفاق نیفته و هرگز فعلی نشه. پس برای کل انسان ها بالامکان هست، اما برای کل انسان ها بالفعل نیست، برخلاف تحرک که برای کل انسان ها بالفعل هست. بنابراین نتیجه در این قیاس دومون نتیجه فعلی است و در قیاس اولمون نتیجه امکانی است. و ما چون نمیتونیم بگیم در بعض موارد نتیجهمون امکانی است در بعض موارد نتیجهمون فعلی است، ناچاریم که کلامی رو و نتیجه رو انتخاب بکنیم که بتونه شامل هر دو نوع نتیجه بشه و اون امکان عام. به این جهت امکان عام رو به عنوان نتیجه انتخاب کردیم و میگیم نتیجهمون نمیتونه مطلق باشه، چون اگه بخواد مطلق باشه یه فرد از نتیجه ها رو شامل نمیشه، اما اگر ممکن عام باشه همه افراد نتیجه ها رو شامل میشه. ولایجب ان ینتج مطلقا، این چنین مختلطی واجب نیست که مطلق نتیجه بده. بله میتونه مطلق نتیجه بده در بعض موارد، ولی همه موارد نتیجه مطلق نمیده، لذا لایجب. یجوز ان ینتج مطلقا در بعض موارد، اما لایجب ان ینتج مطلقا، چون اگه بخواد واجب باشه که نتیجهش مطلق باشه همه جایی باید نتیجهش مطلق باشه. لایجب ان ینتج مطلقا زیرا حکم بر اسقر در صغرا گاهی بالفعل نیست بلکه بالامکانه، مثل کل انسان کاتون امکان بالفعل نیست مگر وقتی که اسقر اوسط بالفعل باشه، در حالی که این اوسط بالفعل بودن چیزیست که اوسط بودن اسقر چیزیست که لایخرج الی الفعل ابدا. گاهی اتفاق میفته که اوسط بودن اسقر هرگز فعلی نمیشه، یعنی اسقر هرگز واجد این اوسط نمیشه بالفعل. انسانی هرگز واجد کتابت نمیشه تا آخر عمر، کما اذا قلنا. خب در این چنین حالتی دیگه نتیجهمون نمیتونه مطلقه باشه، نتیجه در این چنین حالت حتما باید بالقوه و بالامکان باشه. کما اذا قلنا کل انسان کاتب بالامکان صغرا، کل کاتب مباشر للقلم بالاطلاق کبرا، کبرا مطلقه است، صغرا ممکن است. میبینید که حد وسط هم محمول در صغرا و موضوع در کبرا این شکل داره. فلا یلزم منه، ازش این نتیجه لازم نمیاد که کل انسان مباشرن للقلمه، کون کل انسان مباشرن للقلمه بالاطلاق، بلکه نتیجه که لازم میاد اینه که کل انسان مباشرن للقلم بالامکان. این یه مطلب. پس ربما حکم علل اسقر ربما لا یکونو بالفعل، که نتیجهش نتیجه بالفعل نیست، و ربما یکونو بالفعل، این ربما یکونو بالفعل از برمجاست، حکم بر اسقر گاهی بالفعل نیست، در این صورت نتیجه فعلی نیست. گاهی بالفعل هست که در این صورت نتیجه فعلی هست. که قولنا کل انسان کاتب بالامکان و کل کاتب متحرک بالاطلاق روشنه، و کل انسان متحرک بالاطلاق نتیجه فعلی است. خب بنابراین در بعض موارد نتیجهمون امکانی است، در بعضی موارد نتیجهمون اطلاقی و بالفعل، ما ناچاریم که نتیجه رو جوری قرار بدیم که شامل هر دو نوع مورد بشه، و لذا میگیم که نتیجهمون ممکنه عامه. خب حالا توجه کنیم یه مطلب دیگه از خارج گفته بشه، و اون اینه که امکان عام دو اطلاق داره، یک اطلاق اصطلاحی و یک اطلاق لغوی. در اصطلاح امکان عام به امکانی گفته میشه که میتونه شامل ضرورت و غیر ضرورت بشه، شامل ضرورت و غیر ضرورت بشه، چون امکان به معنای اینه که امکان عام به معنای اینه که طرف مقابل ضروری نیست، ولی خود همین طرفی که گفتی میتونه ضروری باشه میتونه ضروری نباشه. وقتی میگم کل کاتبن کل انسان کاتبون بالامکان العام، یعنی طرف مقابل که عدم کتابت براش ضروری نیست، اما خود کتابت میتونه ضروری باشه میتونه ضروری نباشه. لذا ما میتونیم بگیم که کل انسان حیوانون بر امکان الان، این قضیه صادقه در حالی که ضروریه. امکان عام میتونه شامل ضرورت هم بشه، چون اثبات حیوانیت برای انسان ضروریه، امکان عام میتونه در قضیه موجبه شامل ضروری وجود بشه، در قضیه سالمی میتونه شامل ضروری عدم بشه، که بحثش قبلا گذشته مفصل در قبل در اوائل بحث قضایان. پس امکان عام اصطلاحی امکانی است شامل ضرورت و لا ضرورت، اما امکان عام لغوی امکانی است شامل قوه و فعل. توجه کردید که در این عبارتی که ما معنا کردیم، امکان عام رو به معنای امکان عام لغوی گرفتیم، تا شامل قوه و فعل بشه، شامل به معنای امکان عام اصطلاحی نگرفتیم، یعنی امکانی که شامل ضرورت و لازمیت میشه. ما در اینجا با فخر رازی اختلاف داریم. فخر رازی امکان عام رو عبارت از امکان عام اصطلاحی گرفته، یعنی امکان عامی که شامل ضرورت و لازمیت میشه، اما ما امکان عام رو امکان عام لغوی گرفتیم و امکان عام ضروری قرارش ندادیم. و الامکان العام فی قول شیخ که گفته فکان الواجب ما یعمهما من الامکان العام، این امکان در قول شیخ لا ینبغی ان یهمل علی الذی یعم الضروری و غیر الضروری به حسب الاصطلاح، نباید هم بشود بر اون امکان عامی که شامل ضروری و غیر ضروری میشه که امکان عام به حسب اصطلاحه، بلکه سزاوار است هم شود بر آن امکان عامی که یا اون مرقب و تولفل که عام به حسب لغته. پس منظور از امکان عام، امکان عام لغوی است نه امکان عام اصطلاحی. امکان عام لغوی است که شامل بالقوه و بالفعل میشه، امکان عام اصطلاحی شامل بالضروره و لا بالضروره میشه. و ذالک، این که ما امکان را در اینجا میتونیم امکان عام لغوی بگیریم، یعنی شامل بالفعل و بالقوه قرارش بدیم به این جهته. ذالک یعنی این که امکان عام در اینجا امکان عام لغوی است و شامل بالفعل و بالقوه است به این جهته که امکان دو حالت داره. یکی اون صورتی که در قضایایی که وجودی اند ما میتونیم ادعای امکان بکنیم، قضایایی که وجودی هن میتونیم امکان ادعای امکان میکنیم. قضایای وجودی یعنی اون قضایایی که بالفعل حاصل هن، در اونها ادعای امکان میکنیم. پس امکان بر بالفعل هم اطلاق شد. در اون جایی هم که امر استقبالی داریم که واقعا امکان داره در آینده انجام بشه و امکان هم داره انجام نشه، هیچ طرفش واقع نشده که ما بگیم یک طرفش به طرف ضرورت مایل شده، اونجا هم امکان داریم. یعنی اونجایی که بالقوه محض باز امکان داریم. در امکانهایی که استقبالی نباشن، طرف یک طرف بالاخره واقع شده، در گذشته واقع شده یا در حال واقع شده، خب همون یه طرف به طرف ضرورت کشیده شده. اما در امکان استقبالی که هنوز چی واقع نشده، امکان محضه، یعنی بالقوه محضه، نه طرف وجود حاصل شده نه طرف عدم حاصل شده، چون آینده هنوز نرسیده. امکان استقبالی بالقوه محضه، اینا رو قبلا خوندیم. امکان استقبالی بالقوه محضه، چون نه طرف فعل درش روشن پیدا کرده نه طرف ترک، نه وجود درش روشن داره نه عدم درش روشن داره، آینده بعدش روشن نیست. پس امکان استقبالی بالقوه محضه و بر امری که بالقوه محض امکان اطلاق شده. خلاصه مطلب، بر وجودی هم امکان اطلاق میشه لغتاً، بر استقبالی هم امکان اطلاق میشه. پس امکان قابلیت داره که هم بر بالفعل اطلاق بشه، زیرا که بر وجودی ها اطلاق شده، هم لیاقت داره که بر بالقوه اطلاق بشه چنانچه در امکان استقبالی داریم. این دلیل ایشون میاره برای اینکه امکان عام لغوی میتونه شامل بالفعل و شامل بالقوه بشه، هم میتونه شامل بالفعل بشه زیرا بر وجودیات اطلاق شده، هم میتونه شامل بالقوه بشه زیرا بر امکان استقبالی اطلاق شده. و دلیلش اینکه امکان باید امکان لغوی باشه و میتونه شامل بالفعل و بالقوه باشه به این جهت است که ممکن گاهی واقع میشه بر ما خرج علل فعل، چیزی که فعلی شده، کل وجودیات، اونایی که درش حکم وجود میشه، حکم به امکان نمیشه. مثلا میگیم کلو مثلا انسانن کاتبون، نه مثلا میگیم که کلو کاتبن متحرک الاسابه بالفعل، بعدم لا دائما، که این امکان به وجود خارج شده، یعنی چیزی که بالقوه بوده بالفعل شده. وقت یقع علی ما لم یخرج الی الفعل، گاهی هم اطلاق میشه ممکن بر چیزی که خارج الی الفعل نشده، یعنی هنوز بالقوه است، بل هو بالقوه بعد کل استقبالی، مثل امکان استقبالی. الا ما قررنا، چنانچه بیان الا ما قررنا و به همون ترتیب که ما بیان کردیم در صفحه 156، در صفحه 156 کاملا این مطلب بیان شد. خب پس این عبارت هم برای ما روشن کرد که امکان قابلیت داره که اطلاق بشه بر بالفعل و بر بالقوت المحضه. حالا فل اختلاط و اذا کان من ممکنه، اختلاط شکل اول اگر از صغرای ممکنه و کبرای مطلقه باشه، نتیجه مطلقه نمیده به بیانی که گذشت، چون گفتیم گاهی از اوقات نتیجهش بالفعله، بالقوه است. اونجایی که نتیجه بالقوه باشه دیگه نتیجه مطلقه معنا نداره. مثال زدیم به مباشره لفظاً. حالا میخوام بگیم نتیجه بالقوه خالص هم نمیده، چون بعضی موارد میبینیم نتیجه بالفعله، نتیجه میتونه بالفعل باشه. مثلا اگر در همون مثال گفتیم زیدون کاتبون بالامکان، کتابت برای زید امکانیه، و کل کاتبین مباشران للقلم بالادراک، صغرا ممکن است کبرا مطلقه، نتیجه نمیتونه زیدون مباشران للقلم بالامکان باشه، یعنی واجب نیست، میتونه باشه اما واجب نیست. چرا واجب نیست؟ زیرا بالفعلش هم ممکنه، بگیم زیدون مباشران للقلم بالفعل، در اینی که کاتب نیست، بیسواده، اما مباشر للقلم است، بالفعل این قلم رو دست گرفته، یه بیسواد ممکنه قلم دست بگیره. پس مباشرت للقلم برای زید همونطور که ممکنه فعلی هم هست. بنابراین نتیجه این قیاس که صغراش ممکن است کبراش مطلق است واجب نیست که ممکنه باشه، میتونه مطلقه باشه. اگر چنینه، یعنی هم میتونه مطلقه باشه هم میتونه ممکنه باشه، ما ناچاریم که چیزی رو به عنوان نتیجه انتخاب کنیم که شامل هر دو بشه. ولایته بله، فل اختلاط و اذا کان من ممکنه بالقوه المحضه، اگر اختلاط از صغرایی باشد که ممکن است بالقوه محضه و کبرایی که مطلق است، کانت نتیجه ممکنتن اما به امکان شامل لهم، امکان باید هم امکانی باشه که بتونه بالفعل شامل بشه، هم امکانی که بتونه بالقوه شامل بشه. لهما یعنی ممکنه شامل بالقوه و مطلق بشه. ولا یجب که نتیجه بالقوه محضه باشه، یعنی واجب نیست که حتما نتیجه بالامکان باشه، زیرا در همون جایی هم که شما احتمال میدید نتیجه بالامکان باشه بالفعل رو میتونید جاش بدارید. در این مثال مثلا کما اذا قلنا زیدون یمکن ان یکتب بذلک الامکان، به همون امکانی که معنی قوه محضه، زید امکان دارد که کاتب باشد به همون امکانی که قوه محضه، امکان استقبالی مثلا، هنوز بی سواده، ممکنه بعداً با سواد بشه. بعد در کبرا بگیم کل من یکتب فهو مباشر للقلم به صورت قضیه فعلیه، ینتج نتیجه میده فزیدون مباشر للقلم بل امکان اما لا بالقوه المحضه، امکان میتونید بگید اما نه امکان به معنی قوه محضه. اینطور نیستش که مباشرت للقلم هم مثل کتابت برای انسان امکان محض، برای زید امکان محض داشته باشه، چون ممکنه کاتب نباشه در این حال قلم دست گرفته باشه. لانه رو با مباشر القلم بالفعل فی غیر حالت حال الكتابه التي هي بالقوه بعدو، کتابت هنوز بالقوه است، هنوز این آدم بی سواده، بعدن ممکنه به امکان استقبالی ممکنه که این کاتب بشه، اما مباشرت للقلم ممکنه الان اتفاق افتاده باشه، ممکنه دیروز اتفاق افتاده باشه. پس مباشرت للقلم ممکنه فعلی باشه در حالی که کتابت بالامکانه. بنابراین نمیتونیم در این قیاسی که صغرامون ممکن است حتما نتیجهمون رو ممکنه ای که بالقوه محضه قرار بدیم، بلکه باید ممکنه عام قرار بدیم، شامل قوه محضه و بالفعل هر دو بشه، بل به امکان شامل للفعل و القوه محضه. فهذا هو المناسب، این توضیحی که ما برای عبارت مصنف دادیم مناسبه، نه توضیحی که فخر رازی داده که الان ذکر میکنیم. وقت سر رهبری شخصی غیر مدرکه. فخر رازی گفته که دقت کنید عبارت فخر رازی رو، فخر رازی اینطور گفته: اولا فخر رازی کلام رو، اطلاق رو در کلام مصنف به معنایی که ما گرفتیم نگرفته. ثانیا امکان عامی رو که ما معنا کردیم به صورت ما معنا نکرده. عبارت مصنف توجه کنید، خط اول عبارت مصنف آخرش داره بل اطلاق، یعنی کبرا مطلقه باشه. آخر متن مصنف هم داریم من الامکان الان، یعنی نتیجه ممکنه آن باشه. در این دوتا فقط ما مخالفت کرده، اطلاق رو به معنای ما به معنای مطلقه غیر ضروری گرفتیم، مطلقه غیر ضروری، چون گفتیم ضروری شق سومی که بعدن میاد، ما مطلقه غیر ضروری است. فخر رازی گفته نه، مطلقه مطلقه عام که هم شامل ضروری میشه هم شامل غیر ضروری میشه. پس مختلطی رو که فخر رازی تفسیر کرده اینطوره: صغرا ممکن است، کبرا مطلقه است، چه ضروریه چه غیر ضروریه. ما دیگه ضروریشو نگفتیم، ولی ایشون گفته چه ضروریه و چه غیر ضروریه. امکان عام را امکان عام اصطلاحی گرفته که شامل ضرورت و غیر ضرورت میشه، نه امکان عام لغوی که شامل بالفعل و وقوع میشه. خب معلومه وقتی که کبرای ما میتونه ضروری باشه میتونه ضروری نباشه، نتیجه ما میتونه ضروری باشه میتونه نتیجه ضروری نباشه، چون در کبرا غیر از برای اطلاق معنای غیر از معنای ما گرفته، در نتیجه برای امکان عام معنای غیر از معنای ما گرفته. ایشون اینطوری معنی کرده. خواجه میگه حرف درسته، ولی دو تا ایراد برش مانده. یکی اینکه مناسب بحث ما نیست که توضیح میدیم چرا. یکی اینکه با عبارت مصنف، با انتخاب الامکان العام که مصنف انتخاب کرده نمیسازه، که توضیح میدیم دو تا ایراد برش مانده. اما این هم الالعام این نه غلط ان اما این هم الالعام الا ما یعم الضرور امکان العام اما این همل الامکان العام الا ما یعم الضروره و لا ضروره. اگر امکان عام رو هم کنیم بر امکان عام اصطلاحی که شامل ضرورت و غیر ضرورت بشه، و همل الامکان فی قول مصنف کلو به الف بالاطلاق، این هم مثل امکان هم بشود بر اطلاق عامی که شامل ضرورت و غیر ضرورت میشه، کما ظهر الیه الفاضل و شارح این همل الامکان عام بر اون و اطلاق همل بر این کان صادقا. این تیکر دقت کنید، من دوباره عبارت بخونم: اما این همل الامکان العام علا ما یعم الضروره و لا ضروره، و همل الاطلاق امکان غلطی، و همل الاطلاق فی قول مصنف و کلو به الف بالاطلاق ایزن علال اطلاق العام کان صادقا. درسته، یعنی اگر ما امکان عام رو به معنای امکان عام اصطلاحی بگیریم، اطلاقی هم که در عبارت مصنف آمده به معنای اطلاق عام بگیریم که شامل ضرورت و غیر ضرورت بشه، کان صادقا درست میشه، عبارت درست میشه. معنا این میشه که اگر صغرای ما ممکنه باشه، کبرای ما مطلقه باشه، چه ضروری و غیر ضروری، نتیجه ما ممکنه عامه میشه که هم میتونه ضرورت رو افاده کنه هم غیر ضرورت رو افاده کنه. این حرف درستیه. اما الا انه لا یکون مناسبا للبحث الذی نحن فیه. این اشکال اول. اشکال دوم: لا یکون القول به ان فلان صحیح. اولا مناسب بحثی که ما درش هستیم نیست. بحثی که ما درش هستیم چیه؟ بحث ما اینه که ما سه تا مختلط داریم. مختلط اولمون از ممکنه و ممکن است، مختلط دوممون از ممکنه و غیر ضروری است، مختلط دوم و سوممون از ممکنه و ضروری است. پس دومین مختلط ما از ممکنه و غیر ضروری است، لذا نباید اطلاقی رو که در عبارت مصنف آمده اعم بگیریم، چون اگر اعم بگیریم مختلط ما میشه مختلط از ممکنه و اعم از ضروری و غیر ضروری. پس مورد بحث ما موردی است که نمیذاره اطلاق عام باشه. میگه اطلاق باید به معنای وجودی باشه که ضروری رو شامل نمیشه، نه مطلق عام که هم شامل وجودی میشه هم شامل ضروری میشه. الا انه لا یکون مناسبا للبحث الذی نحن فیه. مناسب اون بحثی که ما درش هستیم نیست. البته بعدا مراجعه میکنیم محاکمات اینجا اشکال کرده، ولی نمیدونم اشکال چیم شد وارد نباشه. اشکالش اینه که شما خودتون مورد بحث رو تعیین کردید، بعد میگید کلام سخت مناسب این مورد بحث نیست. خب چرا شما تعیین کردید؟ شما میگید مراد از اطلاق وجودیه، بعد میگید خب مناسب نیست تفسیر شما با این اطلاق وجودی. شما چرا تعیین کردید؟ بذارید کلام به اطلاق خودش باقی باشه. ولی ظاهرا خاطب با توجه به شرط ثالثی که بعدن مصنف میگه این اطلاق رو تفسیر میکنه، چون در شق ثالث ضروری آمده دیگه اجازه نمیده در شق ثانی هم ضروری بیاد و الا اختلاط پیش میاد، یعنی دو تا شق هم مخلوط میشن. شاید به این جهت مثلا خواجه اطلاق در عبارت مصنف رو از اول بعدش روشن کرد. حالا این اشکال اول. اشکال دوم میشه اشکال دوم بخونم؟ اشکال دوم اینه که اگر ما امکان عام رو خوب دقت کنید، اشکال دوم رو من خلاصه بگم در اینی که مطلب سنگینه، اگر ما امکان عام رو امکان عام لغوی گرفتیم، در مقابلش دو چیز داریم، یکی قوه محضه یکی فعلی محضه، چون امکان عام لغوی شامل دو چیز میشه، امکان بالفعل و بالقوه. پس در مقابلش چیزیست که قوه محضه باشه یا فعلیت محضه باشه. این امکان عام میتونه شامل بشه بالفعل و بالقوه رو، ولی مقابلهاش که بالفعل تنهاست نمیتونه شامل بشه هم بالفعل هم بالقوه رو، فقط بالفعل شامل میشه. مقابل دیگرش که بالقوه تنهاست نمیتونه شامل بشه هر دو رو که هم بالفعل هم بالقوه، فقط بالقوه رو شامل میشه. بنابراین بل امکان العام میتونه شامل هر دو بشه ولی مقابلش دیگه نمیتونه شامل بشه. لذا مصنف اگر بل امکان العام مذکر به جا بوده، چون مقابلش نمیتونه شامل بشن، لذا تصریح کرده به لفظ بل امکان العام. اما اگر منظور از امکان عام امکان عام اصطلاحی باشه، در مقابلش امکان خاص قرار میگیره، همونطور که امکان عام میتونه شامل بالقوه و بالفعل بشه، امکان خاص هم میتونه شامل بالقوه و بالفعل بشه. اون وقت به مصنف بگیم چرا بل امکان العام مذکر دیم؟ گفتی بل امکان که هم شامل به امکان عام بشه هم شامل به امکان خاص بشه. چرا شما فقط به امکان عام ذکر که به امکان خاص خارج بشه، در حالی که به امکان خاص هم لیاقت داشت که اجازش بشه؟ اگر مراد از امکان عام امکان عام لغوی باشه، مقابل ها لیاقت نداشتن که اجازش بشن، چون شامل دو قسم نمی‌شدن. اما اگر امکان عام امکان عام اصطلاحی باشه، مقابلش که امکان خاصه قابلیت داشت که در این جزء بشه، چون اون شامل بالفعل و بالقوه هم میشد. چرا مصنف این یکی رو ذکر کرد و اون یکی ذکر نکرد؟ بنابراین اگر بل امکان العام مراد باشه، ذکر بل امکان العام یعنی قید عام جا داره، اگر مراد امکان العام لغوی باشه. اما اگر مراد از امکان امکان عام اصطلاحی باشه، قید عام لغوه، به خاطر اینکه بل امکان چه امکان عام باشه چه امکان خاص باشه، یعم بالفعل و بالقوه رو با هم. ولا یکون القول، اگر حرف حرف سخر راهی باشه و مراد از امکان عام امکان عام اصطلاحی باشه، قول به این که ما یعم الفعل و القوه عبارت هست از امکان عام، این قول صحیح نخواهد بود. یعنی این که مصنف میگه اونی که میتونه شامل فعل و قوه باشه امکان عام، صحیح نیست، چون اونی که میتونه شامل باشه هم امکان عام هم امکان خاصه، زیرا که امکان خاص هم یعم هما من وجه آخر، امکان خاص هم میتونه شامل این دوتا بشه. اما من وجه آخر منظور چیه؟ منظور از من وجه آخر اینه که قبلا داشتیم که امکان عام، مختصر میگم چون وقت کمه، امکان عام هم شامل ضرورت میشه هم شامل غیر ضرورت میشه، اما امکان خاص شامل ضرورت نمیشد. حالا اینجا میشون اینو میگه، میگه فعلی اونی که بالفعله، گاهی بالفعل است همراه با ضرورت، گاهی بالفعل است بدون ضرورت. اون جایی که بالفعلمون همراه با ضرورت نباشه، امکان خاص میتونه شاملش بشه، امکان خاص میتونه شامل بشه بالقوه و بالفعلی را که ضروری نیست، اگرچه نمیتونه شامل بشه بالفعلی را که ضروری هست. پس من وجهن، یعنی در صورتی که شما بالفعل رو اهم از ضرورت و غیر ضرورت بگیرید، امکان خاص شاملش نمیشه. اما من وجهن آخر که بالفعل رو اختصاص بدید به غیر ضروری، امکان خاص شاملش میشه. پس درسته که امکان خاص شامل بالفعل ضروری نمیشه، اما شامل بالفعل غیر ضروری میشه. پس به وجهی شامل بالقوه به بالفعل هست. من وجه آخر روشن باشه منظور چیه؟ محاکمات همین مطلب رو توضیح داده، ولی از توضیح چیزی در نمیارید. خلاصه مطلب اینه که بالفعل میتونه هم ضروری باشه هم غیر ضروری. اگر توجه کنیم به این که بالفعل هم ضروری هم غیر ضروری، امکان خاص شاملش نمیشه، چون امکان خاص شامل ضروری نیست. اما اگر بالفعل رو عبارت بگیریم از بالفعلی که غیر ضروری، امکان خاص هم شامل بالقوه میشه هم شامل این بالفعل میشه. پس اگر چه امکان خاص شامل بالفعل ضروری نمیشه، اما شامل بالقوه و بالفعل غیر ضروری میشه و همین کافی است. پس اگر مصنف منظورش امکان عام اصطلاحی است، اشکال وارد میشه که تنها امکان عام اصطلاحی شامل این دوتا نیست، امکان خاص هم شامل این دوتا هست. پس شما نباید قید عام رو می آوردید.